بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و ایثار تفضل. یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و با تقوا که در دعای نورانی مکارم الاخلاق مطرح شده ایثار تفضل. ایثار به معنای انتخاب برگزیدن، تفضل همانند تطول فعل ما لا یلزم من الاحسان. ای به انسان یک کسی بهش یک نیکی کرده، در مقابلش نیکی میکنه. هر جزاء الاحسان الا الاحسان، در مقابل نیکی نیکی کردن، این یک فضیلت. و فضیلت بالاتر این است که احسان ابتدایی بکنه، یعنی بدون اینکه کسی به او چیزی نیکی چیزی داده باشه، نیکی کرده باشه و بر او لازم باشه که پاداش بکنه و مکافات بکنه، اون رو انسان به او احسان کنه. بنابراین تفضل از احسان اخص از احسانه. احسان ممکنه در برابر احسان دیگری باشه، ممکن است در برابر احسان دیگری نباشه، ولی تفضل مثل تطول اونجاست که احسان ابتدایی است، در پاسخ احسان نیست. یه روایتی هست در زیر این آیه کریمه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این احسان یعنی چی؟ حضرت امیرالمومنین علیه السلام به جمعی گذشت که بحث می‌کردن، گفتگو می‌کردن. حضرت فرمود که شما درباره چی بحث می‌کنید؟ عرض کردن آقا درباره این که مروت یعنی چی، جوانمردی، جوانمردی چه معنا داره؟ فرمودن اوما کفاکم الله عز و جل ذاکه فی کتابه از یقول ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این خداوند جوانمردی رو در این آیه معنا کرده. بعد می‌فرماید فالعدل و الانصاف. عدل عبارت است از انصاف، انصاف داشتن، انسان انصاف داشتن در همه کارها، این میشه عدل. ولی احسان و التفضل، اینجا جوانمردی احسانی است که به معنای تفضل باشه، یعنی احسان ابتدا. جوانمردی این است که انسان بدون اینکه کسی به او نیکی کرده باشد، جوانمرد آن است که به او نیکی میکند. فما بعد از آره، دیگه بعد از فرمایش خداوند متعال دیگه دنبال چی هستید؟ بنابراین جوانمردی عبارت است این که انسان بدون اینکه کسی به او نیکی کرده باشد، انسان نیکی ابتدایی به او داشته باشه. صلوات خط بفرمایید. بحث در فرع نهم از مسئله 48 بود. تحریر این بود که فرع نهم این بود که فرمودن که و ظاهر و عدم و کفایت حج المتبرع عنه فی صورت وجوب الاستنابه، که فرمودن که حج تبرعی کافی نیست، اگر واجب است کسی استنابه کنه، نائب بگیرد، کسی تبرعا از او انجام داد، این کافی نیست. عرض کردیم تبرع دو جوره، یا با آقا میگه آقا شما از نائب من میشی؟ میگه بله. میگه چقدر شما میگیرید که نیابت کنید؟ میگه نه، من تبرعی انجام میدم، چیزی نمیخوام. این اشکال نداره، این تبرع مقصود اینجا، مقصود تبرع به این معنا نیست. ولی یه وقت نه، یه کسی میاد بدون این که منوباً نائب بگیرد، خودش میره سر خود چیکار میکنه؟ از طرف کسی که حج بر او مستقر است نیابت میکنه، میفرماید این کافری. بس در اینجاست، در اینجا که یه نفری میاد تبرعاً بدون اینکه نائب قرار داده باشن استنابه کرده باشد کسی، بدون اون میاد چیکار میکنه؟ میاد حج انجام میده، میفرماید کافی نیست. تحریر میفرماید که کافی نیست، استنابه ضروریست، حتما باز بگین شما رو من نائب قرار دادم. عربه میفرماید چی؟ حج تبرعی کافیست. دلیل فتوای تحریر گفتیم که استناد حج به نائب چیه؟ راهی جز استنابه نداره. اگه بخواد حج شما که نائب من هستی به من مستند بشی، شما نائب من باشی، من باز شما رو نائب کرده باشم، به شما گفته باشم از من نیابت کن، اینجا حج شما به جای من حساب بشه، حج بر من مستقره، به شما میگم که شما از من نیابت کن. بنابراین اگه خودت رفتی سر خودی حجی انجام دادی، به حساب من گذاشته نمیشه. کار خوبیه، ولی کم به حساب من، یعنی ذمه من رو چیکار نمیکنه؟ فارغ نمیکنه. بله دیگه، نائب استنابه نکرده. دلیل فتوای عروه چیه؟ 4 دلیل برای فتوای صاحب عروه آورده بودن که 2 قبلا خوندیم، ولی کن 3 تمام نبود، یعنی مطرح شد ولی جوابش بعد عرض نکردیم. جواب دلیل سوم دلیلی است که مرحوم صاحب مستنصر که مثل صاحب عروه معتقد هستش ایشونم که حج تبرعی کافیه. دلیلش اینه که ارتکاز عرفی و مناسبت حکم و موضوع ایجاب میکنه که تسبیب دخالتی در براءت ذمه نداره. این که من بگم شما رو نائب قرار دادم، این چه نقشی داره؟ آقای حکیم به عبارت ساده تر، پیار این چه نقشی؟ من به شما بگم شما نائب من باشی، یا خودت بگی من نیابت میکنم. میگه مناسبت ارتکاز عرفن و ارتکازن، این چیه؟ این گفتن من نقشی نداره، اون چه مهم است اینه که فلانی از طرف من چیه؟ حج انجام بده دیگه. گفتن من این ضرورتی نداره. این فرمایش بود که توضیح هم دادیم، متنش هم قبلا ملاحظه کردید. حالا جوابی که از ایشون داده شده 3 قابل توجه، با توجه به 3 روشن میشه که این استدلال هم قابل قبول نیست. نکته اول این است که دقت بفرمایید، عمل عبادی بدون قصد قربت، این چیه؟ صحیح نیست دیگه. یعنی شما یه عمل عبادی بکنید قصد قربت نکنه. نکته دوم اینه که میت نمیتونه قصد قربت کنه. چون نمیتونه قصد قربت کنه، دیگه قصد قربت خودش، استنابه خودش به قصد قربت ضرورتی نداره. استنابه ساقه، بنابراین هر کس از میت چی کنه، تبرع کنه، کافی است. که اونجا هم فتواش میاد ایشال در بحث نیابت میاد که اگه کسی آمد، کسی مرده و حج هم بر اون مستقر بوده، یکی میاد قربت الله میاد از عوضش اون حجش رو انجام میده، اینجا اشکال نداره. بنابراین در میت قصد استنابه لازم نیست، چون دیگه نمیتونه استنابه کنه. ولی حی چون میتونه قصد قربت کنه، کسی که زنده است هنوز نمرده ولی حج نمیتونه انجام بده، حج هم بر اون مستقره، باید بگه من قربتن الالله بنده جناب عالی رو نائب خودم قرار دادم، اونم میگه قبول که یا پول میگیره یا پول نمیگیره، اون یه مسئله دیگه میشه. باید بگوید قربتن الالله من تو رو نائب قرار دادم. تا این نگه این استنابه تحقق پیدا نمیکنه. قصد قربت خود منوعن هم ضروری است، بدون قصد قربت منوعن این تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین این فرمایش آقای حکیم رو هم نمیپذیریم. آخرین دلیلی که برای صاحب قربه میتوان آورد، این روایت 4 صفحه 64 وسائل جلد 11 است. روایت 4 اینه که خانومی اتت، اینو شیخ مفید نقل کرده، اتت امرأة من خسعم رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت ان ابی ادرکته فریضه الحج و هو شیخ کبیر، پدرم حج او را درک کرد، یعنی حج بر او واجب شد، و هو شیخ کبیر لا یستطیع ان یلبس علی دابته، نمیتونه روی مرکب قرار بگیره، خیلی ضعیفه. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله فحجی عن ابی، تو از پدرت از طرف پدرت چیکار کن حج انجام بده. خب فحجی عن ابی دیگه نگفته که استناب کن، اونای دیگه اون روایت دیگه حالا اشاره خواهیم کرد، میگه که برو یه نفری رو نائب خودت قرار بده او از طرف حج، این دیگه نمیگه، میگه چی فحجی عن خودت برو حج انجام، دیگه نمیگه او پدرت تو رو نائب قرار بده. نیت کی؟ خب نیت نائب کافی هستش از من و هم؟ سوال اینه، من باید قصد قرب به قصد قربت یه نائبی بگیرم تا از حجم چی از گردنم ساقط بشه. این روایت در این روایت دلالت داره، دلالت این روایت خوبه، بله، یعنی شما نیاز نیستش که او تو رو نائب قرار بده، این روایت دلالت داره، دلالتش خوبه، ولیکن مسئله سندشه، سند این روایت مرسله که مرحوم شیخ مفید در مقاله نقل میکنه، مرسل هستش و ظاهرا همون روایت هستش که مسند ابن حنبل جلد 1 صفحه 212، مسند ابی اعلا جلد 12 صفحه 101 نقل کردن. این روایت روایت عامی هستش، اهل سنت اینو نقل کردن و سندی که مورد قبول ما باشه نداره، پس این روایت هم نمیشه بسن چون سند نداره، سند اگه سندش خوب بود میتونستیم بین هم ممکن بود استدلال کنیم، ولی سند نداره. در مقابلش روایاتی که ما همین روایت نقل کرده، همین روایت خواستم نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام که روایت ششم هستش، میفرماید ان امیرالمومنین علیه السلام امر شیخا کبیرا لم یحج قد تو ولم یتق الحج دکبره ان یجهز رجلا یحج، گفت استنابه کن، امر که تو برو، اونجا نبود تو اون روایت نبودش که پدرت تو رو نائب بگیره، اینجا میگه امر شیخا کبیرا ان یجهز رجلا، همه روایتی که ما داشتیم این بود که همه این بود که نائب بگیره، بنابراین چی میشه؟ نتیجه میشه این چهار تا دلیلی که برای نظریه و فتوای صاحب قربه آوردن این قابل قبول نیست، بلکه همون خدمتتون عرض کنم فرمایش حضرت امام قابل پذیرفتن. نظریه مختلف از چی میشه؟ نظریه مختلف اینه که اکتفا نمیتونیم بکنیم به حج تبرعی، حج تبرعی اگر کسی نائب قرار نداده باشه او رو کافی نیستش، حداقل احتیاط واجب هستش که چیه؟ حداقل احتیاط واجب این است که ما به حج تبرعی اکتفا نکنیم، باید خودمون، یعنی کسی که حج بر او مستقر هست باید کسی را نائب بگیرد، حالا یا با پول یا با پول یا بی پول. از این مسئله میگذریم. فرع دهم، آخرین فرع مسئله 48، تحریر الوسیله میفرماید که و فی کفایت الاستنابه من المیقات اشکال و انکان الاقرب الکفایه. اینم یه نکته مهمی هستش. حالا کسی میخواد نائب بگیره برای حج خودش، از کجا بگیره؟ تهران هست، سمنان هست، قم هست، از قم باید نائب بگیره یا اینکه کافی است از میقات نائب بگیره؟ کدوماش؟ دیدید که میان هزینه‌ش هم باز فرق میکنه دیگه، اینایی که روحانی کاروار هستن اگه بخوان از خود محل بگیرن یک هزینه ای داره، هزینه هواپیما و امثال اینها داره، اگه بخوان نه، کسان رفتن اونجا خودشون اونجا هستن، یعنی مدینه هستن یا مکه هستن، از اونجا میخوان برن، آیا حج میقاتی هم مبرع ذمه می شود یا مبرع ذمه نمی شود؟ امام می فرماید که این مشکل هستش، اشکال داره، هرچند که اقرب الکفایه است. فتوا میدن، اول اشکال میکنن و بعد فتوا میدن. مرحوم صاحب عروه میفرماید، صفحه 441 میفرمایند که و هل یکفی الاستنابه من المیقات کما هو الاقوا فی القضاء بعد موته. اگر برای کسی که بعد مرده از دنیا رفته میخوایم استنابه کنیم، قطعا اینجا استنابه از میقات میفرماید کافی هستش. ولی حالا برای زنده هم که باید از شهر خودشون حرکت میکرد و میرفت حج انجام میداد، استنابه از میقات کافی است. دو بچه میتونیم بگیم که کافی است، میتوانیم بگیم کافی نیست. لا یبعد الجواز، ایشون هم باز فتوا میده مثل امام که بعید نیستش که جایز باشه که از میقات حج میقاتی براش بخرن. حتی اذا امکن ذالک فی مکه مع کون الواجب حجت هو علیه وجد تمتع، حتی اگر در مکه باشه، امکان داشته باشه در مکه این کار رو انجام بدن. ولکن الاحوط خلافه، احتیاط مستحبی میکنن، اول فتوا میدن مثل امام، بعد احتیاط مستحب میکنن که نه، بیاد از حج از وطن بگیره، از وطن منوبان بگیره. لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابه من مکانه، قدر متيقن از اخبار استنابه این است که استنابه از مکان خودش باشد. کما ان الاحوط عدم کفایت تبرع عنه لذلك، کما که احوط این است که تبرع هم کافی نباشه برای این. که حالا امام این رو یکیشو قبول نداشت، ایشون احتیاط مستحب میکنه و امام میگه فتوا میدادن که کافی نیست حج تبرع. تو حاشیه هم که اگر نگاه کنید فقط سه نفر مخالفن، یکی مرحوم آقای اصفهانی، آقای خونساری و آقای نائینی. این سه نفر مخالفن، میگن این احتیاط ترک نشه، یعنی اون احتیاطی که قبلی، احتیاط اولی تنیشه، اون قبلی ها رو که فتوا داده بودن، ولی اینا رو اینجا میگن احتیاطش ترک نشه. خب دلیل چیه؟ چند تا مطلب ما اینجا داریم. دلیل ما برای این که استنابه باید از میقات کافی هست و نیازی نیست از وطن اون منوبعن استنابه بشه چیه؟ اطلاق روایت استنابه است. اطلاق روایت استنابه بهترین دلیل هست برای این که استنابه از میقات کافی هست. شما حالا یکی دوتاشو بخونیم. روایت اول صفحه 63 جلد 11 می فرماید ان علی علیه السلام رعا شیخن لم یهج قطو ولم یتق الحج من کبره فامره ان یجهز رجلا فیهج ان، دستور داد که یه نفر رو آماده کنه حج انجام بده. خب اینجا حضرت در کوفه بوده، یه کسی رو دیده گفت بطبر مطلق میگه یه نفر رو نائب بگیر، نمیگه که از خود کوفه بگیر. اگه بخواست، اگه لازم بود از مکان میگفت چی؟ از همینجا بگیر. بگه نه، یه نفر هر کس بخواد، میخواد از اینجا باشه، میخواد از مدینه باشه، میخواد از جای دیگه باشه، یه نفر رو نائب بگیر که برات انجام بده. حدیث دوم هم همینه، حدیث سوم هم همینه، حدیث چهارم هم همینه، که همه شون مطلق هستن، که دلالت داره این برای این که چیه؟ هر اون طرفی که میخواد حج بره میتواند از همون مکان خودش بره، میتواند از میقات بره، برای حج میقاتی هم اشکالی نداره. این مسئله رو تمام کردیم به حمدالله. میرسیم به مسئله 49. از تحریر، لو مات من استقر علیه الحج فی الطریق، اگر کسی حج بر او مستقر بود، یعنی حج نرفته بود، حالا حج بر ذمه‌اش باقی است. چند صورت داره؟ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَدُخُولُ الْحَرَمِ وَدُخُولِ الْحَرَمِ اَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. اگر احرام بسته وارد حرم هم شده، این دیگه کافی است، قضا دیگه نداره، دیگه این حجش کافی هست، مشکلی نداره. همین مقدار که احرام بسته باشه و داخل حرم هم رفته باشه، این کافی هستش. حالا عروه رو ببینید، عروه هم 441، مسئله 73 در عروه. اذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق فان مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزاه عن حجت الاسلام فلا یجب القضاء عنه. ایشون هم همون فتواش با فتوای امام یکی هست، هیچ کس هم حاشیه نداره. خب بنابراین با دو قید چی میشه؟ مجزی هست. یکی این که احرام بسته باشه، یکی هم وارد حرم شده باشه. وارد حرم اطراف مکه اگر تشریف برده باشین، یه جایی هستش که میگه از اینجا دیگه وارد حرم میشی، از چهار طرف یه علامت هایی داره که میگه از اینجا وارد حرم میشی. یعنی هم باید احرام بسته باشه، هم وارد حرم شده باشه. اگر در اونجا اتفاقی براش افتاد، اینجا دیگه مشکلی نیست، قضا دیگه لازم. بله؟ خب طبق اون چیزایی که داشته، خود سعودی ها مشخص کردن، یعنی از سابق بوده، از زمان پیغمبر اونجا از اینجا گفته شده، از روایات استفاده شده، بعد اومدن اینجا علامت گذاری کرد. خدمتتون عرض کنم که حالا اگر بخوایم بگیم مقتضای قاعده چیه؟ آیا مقتضای قاعده این است که این حج نیمه کاره، بلکه هنوز نیمه کاره هم نشده، کافی هست یا کافی نیست؟ مقتضای قاضی اینه که کافی نیست دیگه. اون چیزی که به گردن این آقا بوده، یه حج تمام عیار بوده که با احرام شروع میشه، با طواف نسا تمام میشه. این بنده خدا اصلا هیچی انجام نداده، فقط وارد مسجد شجره شد، احرام بست و بعد رفتش تا وارد حرم شد. این چرا مجزی باشه؟ پس قاعده این است که حج این آقا مجزی نباشد. ولی فتاوای فقها این است که اکثر قریب به اتفاق فقها قائل هستند برای اینکه این حج مجزی است. فقط شیخ طوسی، اون هم در دو کتابش، در کتاب مبسوط و خلافش، ایشون فتوای دیگری داره و ابن ادریس هم در سرائرش فتوای تابع شیخ طوسی شده. وگرنه چیه؟ وگرنه همه فقها گذشته و حال همشون قائل هستن بر این که اگر کسی احرام بست و وارد حرم شد، اینجا کافیه. شیخ طوسی گفته چی؟ شیخ طوسی فرموده در کتاب خلاف و در کتاب مبسوطش فرموده که لزوم نداره وارد حرمم بشه، همین احرام که بست کافی است. احرام بست و مرد، گفت لبیک اللهم لبیک، همونجا افتاد و از دنیا رفت، همین کافی هستش. حالا عبارت فقها ها رو بخونیم، بعد وارد دلیل بشیم. عبارت فقها ها مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه می‌فرماید که من خرج حاجن فمات فی الطریق فانه ان کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجه. اگر خارج شد به عنوان حج انجام بده، در راه مرده، فانه ان کان مات فی الحرم اگر در حرم مرده، یعنی چی؟ احرام بست و رفت تو حرم و مرد، فقط سقط عنها حجه، چون گفته حاجن خارج شد در حرم مرده، یعنی دو تا قید داشته. و این ما تا قبل دخول الحرم لم تسقط عنها الحجه ولی یقظ عنها ولیه. اگر هنوز وارد حرم نشده احرام هم بسته باشه کافی نیستش. پس دو شرط رو ایشون قائله، باید باشه دو تا قید باز باشه. شیخ در نهایه هم همین رو گفته، من وجبت علیه الحجت الاسلام فخرج لعدائها فمات فی الطریق فان کان دخل الحرم فقد اجزع عنه. اگه داخل حرم شد کافی هست. یعنی خرج لعدائها، خرج لعدائها معنی احرام بست و رفت برای ادایش، وارد حرم هم شد فقط اجزع عنه. و این لم یکن دخل الحرم کان علی ولیه ان یقضی عنه. اینجا باید قضاشو انجام بده براش، که اینجا دخول حرم در واقع کنایه هستش از اینکه دو تا شرط تحقق پیدا کرده. ولی شیخ طوسی در خلاف جوری دیگه میفرماید، میفرماید اذا مات یعنی چی؟ نائب مرد. او اخسر بعد الاحرام، محصور شد بعد الاحرام، سقطت عنه عهدت الحج. اینجا دیگه تکلیفش رو انجام داده. ولا یلزمه رد و شیء من الاجره. این که میگه اجره رو باز برنامه کنید میگه نائبه، اجیر بوده، دیگه لازم نیستش که بیان ورسش اجرت رو برگردونن. و بهی قال اصحاب شافعی، اصحاب شافعی همین رو گفتن، اینکان بعد الفراغ من الارکان. ایشون همین فتوا رو دادن در صورتی که بعد از فراغ از ارکان حج مرده باشه، کن تحلل به طواف ولم یقوه علی المبیت به منا و رم. یعنی طوافشو کرده ولی کن مبیت و منا و رمیو نکرد، که اینا دیگه جز ارکان نیستش. پس فرق داره اصحاب شافعی با فتوای ما، که اینشون شاهد سر اینجاست که میگه بعد از احرام، دیگه نمیگه دخول حرم، دخول حرم دیگه نداره. و قال در مفسود اذا مات الاجیر فا این کان قبل الاحرام وجب علا ورستهی ان یرد دو جمیع ما اخذ ولا یستحق شیئا من الاحرام من الاجره. اگر بعد از احرام بود و مرد تکلیفش چیشه؟ ساقط شده. لانه لم یفعل شیئا من افعال الحج، چون هیچی رو انجام نداده. لئن کان بعد الاحرام لا یلزمه شیء و اجزت عن المستأجر. این کلیه کافی است. ای بعد از احرام باشه که دیگه نمی بعد از دخول حرم. اینو آیه ادریس ابن ادریس هم فتواش همین جوره، مثل این خلاف و مبسوطه. قال شیخنا ابو جعفر طوسی فی نهایته فان مات النائب فی الحج و کان موته بعد الاحرام و دخول الحرم، مرگش بعد از احرام و دخول حرم بود، فقط سقطت عنه عهدت الحج و اجزا امن حج عن حج، دیگه کافی هستش. و ان مات قبل الاحرام و دخول الحرم کان علی ورثته ان خلف فی ایدیهم شیئا مقدار ما بقی علیه من نفقت الطریق. اینجا اگه هست فراء دخول الحرم، اونجا پس در این صورت باز برگردونه، اونجا دیگه برگردونن لازم نیست. فراء دخول الحرم و الاحرام مع، ایشون هر دوتاشو رعایت کرده، گفته هم باز وارد حرم بشه در نهایه. و صحیح و ما ذکرنا و اخترنا، صحیح همین است که ما اختیار کردیم، با هو مجرد الاحرام دون دخول الحرم. و الى هذا القول ذهب فی مبسوطه و افتا و دل على صحته فی مسائل خلاف و هو صحیح. میگه در مبسوط اینجوری گفته و خلاف هم همینجوریه، ما همین رو ما قبول داریم. بنابراین اینجا دو نفر نظرشون اینجوری هست. خب غیر از این دو نفر همه فقها ها قدیمن و جدیدن فتوا میدن که با این دو شرط باید باشه، بعد دخول بعد الاحرام و بعد دخول حرم. حالا چرا؟ چراش دلیلش روایاتی است که در این باره داریم. روایات دی باشیم به ادامه بحث برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.